به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرام، ایرانیان عزیز و همه فارسی زبانانی که برنامه ما رو مشاهده میکنن. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. همونجوری که دقایق پیش یا ساعتی پیش به شما عزیزان ما اطلاع دادیم، در یک برنامه زنده در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. امروز طبق معمول چهارشنبه ها ساعت 16:30 دقیقه مهمان برنامه ما هستند و در رابطه با آخرین تحولات ایران، منطقه و جهان با ایشون گفتگویی خواهیم داشت. من جا در ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنونم آقای دکتر. خب در خبرها رو که ما چک داریم میکنیم نشون از این میده که آمریکایی‌ها دوباره آرایش جنگی جدیدی گرفتن در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و زبان تهدید هم دوباره بسیار زیاد شده، چه از سمت اسرائیلی ها که گانتس من فکر می‌کنم دیروز یا پریروز بود که به صورت رسمی مجتبی خامنه‌ای رو تهدید کرد، رهبر فعلی و جدید ایران رو، و خود آمریکایی ها هم به همین شکل شب گذشته به نظر می رسید که وال استریت جورنال گزارش داده که یک جلسه میان ترامپ و پیتر هکس بوده، وزیر دفاع آمریکا، و با توجه به اینکه حالا خود ترامپ به صورت لفظی داره صحبت میکنه مذاکرات داره خوب پیش میره، اما معمولا تو این دو جنگ اخیر هر موقع این ادعا رو ما از زبان ترامپ شنیدیم نشون میده که جنگ نزدیکتره. شما چگونه ارزیابی میکنید این تحولات یک هفته اخیر رو؟
با سلام و مجدد. خب عزیز، اینا چیزای عجیب غریبی نیست. ما میدونیم خلقیات آقای ترامپ رو، میدونیم اسرائیل رو، میدونیم فشاری که روی ترامپ از طرف اسرائیل و صهیونیست ها و ایپک به اصطلاح لابیشون در چیز هست که حالا میتونیم مفصل راجبش صحبت بکنیم و ببینیم این تفاهم نامه تا به الان به کجا رسیده و غیره و غیره. بنابراین این تهدیدا من فکر میکنم چیز تازه‌ای باشه. بحث بر سر اینه که حتی اگه بخوان جنگ رو آغاز بکنن، که فرضاً بسیاری از نظریه پردازان از جمله جان مرشهایمر، بذارید من یکی دو، برای اینکه بعضیا میگن که بسیار جان مرشهایمر خیلی خوشبینه و امثال هم. جان مرشهایمر نه تنها استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگوه، بلکه کسیه که در واقع از مهمترین و معروفترین دانشگاه نظامی امریکا فارغ التحصیل شده و بعدش در ارتش امریکا بوده، یعنی و الان اوضاع ایران و این جنگ رو با دقت هرچه تمامتر دنبال میکنه. نظرمون اینه که اینا اولا امکان این که دوباره حمله را علیه ایران شروع بکنن کمه، ولی اگه حتی حمله را شروع بکنن به جایی نمیرسن و با شکست روبرو میشن. یعنی میخوام هر دوی این، حتی اگر دا. بنابراین این تهدیدات چیز عجیب و غریبی نیست. اصل قضیه اینه که ایران با این پیروزی که به دست آورده، دلم میخواد با این پیروزی، باید قدر این پیروزی رو بدونه و به هیچ وجه به اصطلاح کوتاه نیاد. یعنی خیلی مهمه. فرضاً به نظر من این مسافرتی که هیئت ایرانی به دوحه کرده بعد از این جریانات، این یه خطای سیاسیه. این برای اینکه شما اگر نیویورک تایمز امروز رو بخونید میبینید که مقاله لجن آلوده نوشته که آره دوباره مذاکرات شروع شد، هم آقای ویتکاف و عرشبت که این دامادشون اونجاست، هیئت ایرانی هم اونجاست و به طور غیر مستقیم، مستقیم نیست ولی غیر مستقیم دارن با هم، در حالی که ایران اینو انکار کرده. ولی رفتن این هیئت به دوحه به نظر من خودش یه خطای سیاسیه، برای اینکه رفتن به دوحه و برای این 6 میلیارد دلار یه توهین به ملت ایرانه.
در صورتی خود همین توهین رو مستقیما ترامپ هم چند روز پیش انجام داد و مردم ایران گرسنه‌اند و دنبال این پول ها هستن. این توهین مستقیما از سوی خود ترامپ اتفاق افتاد.
خب ببینید آقای فرخنده، حالا هم به اصطلاح فکر میکردم که این بعدا مطرح بشه، ایران اگر ضعف در داخل نداشت مطلقا هیچ کدوم از این چیزها رو نمیپذیرفت. شما ببینید تورم الان 57% و البته بعضی از مواد غذایی، من امروز صبح میدیدم توی روزنامه کار و کارگر، مواد غذایی بالای 100%. این نقطه ضعف ایرانه.
و شما معتقدید به واسطه مشکلات اقتصادی در داخل کشور این مسئولین مجبور شدن که برن مذاکره بکنن و دنبال حالا این پولهای هستن که آیا حالا آمریکا بده آیا نده؟ حالا جاش صحبت از این میشه که ذرت و کاهو یونجه به ما بدن و اینها، یعنی منظورتون این به واسطه این مسئله است؟
کاملا همینطور عزیز. ببینید اصلاح طلبا و روزنامه هاشون و جناح روحانی که این همه فشار میارن، شما روزنامه های همین امروزشون رو نگاه بکنید که از مذاکره و از این صحبت ها میکنن، از این ضعف دارن استفاده میکنن، ضعف داخلی که خودشون نقش اساسی در این مسئله تورم و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارم. ببینید من توی برنامه هم الان سالهای ساله که راجع به این قضیه صحبت می کنم که ایران تا زمانی که این سیاست های اقتصادیش رو تغییر نده، این به عنوان یک پاشنه آشیل، به عنوان یک نقطه ضعف براش میمونه و ناچار همیشه یه مقدار کوتاه بیاد. عزیزانی که الان مخالف با این تفاهم نامه هستن، من یک نفرشون رو، البته حالا نمیخوام بگم که حتی یک نفرشون و نمیخوام اسم ببرم، در تمام بحثاشون که من به اصطلاح نگاه کردم و گوش کردم و غیره و غیره، اونایی که مخالف امضای این تفاهم نامه هستن، اشاره ای نمی کنن که ببینید اینا برای 6 میلیارد دلار با احتمال زیاد رفتن دون. و حتی آقای قالیباف و آقای عراقچی یه مسافرت قبلی داشتن به دوحه که به نظر من اونم یه توهین به ملت ایران بود، برای گرفتن این 6 میلیارد دلار که فرضاً جرد کوشنر در اومده گفت که باید غله بخرن، نمم سویا بخرن از امریکا، کمک بکشه ارزان امریکا و از این صحبت ها. موقعی یک چنین صحبتی میشه، رفتن اینا به دوحه در این موقعیت، در موقعیتی که اینا هیچ کدوم از این مفاد تفاهم نامه را اجرا نکردن، کار اشتباهیه. بنابراین حالا ایران به نظر من تا الان برگ برنده در دستشه، دست بالا رو داره، مسئله تنگی هرمز الان فوق العاده مهمه که ایران طبق همین تفاهم نامه تنگی هرمز مسئولیتش به دست ایران سپرده میشه و از این اهرم قدرتمند باید استفاده بکنه. بنابراین به نظر من یکی از نقاط ضعفی که در ایران وجود داره مسئله اقتصادشه، مسئله تورمه. حالا یک سلسله مسائل اجتماعی هم بوده، حجاب و امثال هم که اینا کم کم به دلیل به حساب پیروزی که زنان به دست آوردن در کشورمون و به اصطلاح اون مسائل اجتماعی کم کم کنار رفته، مسئله اقتصادی باقی مونده. و برای
که
من
آقای همتی میاد صحبت میکنه، اتفاقا بحث همین کاه و یونجه گرفتن به جای اموال بلوکه شده ایران خیلی در این مدت سر صدا کرد و صحبت شد و خود همتی گفت چه مانعی داره، چه موانعی وجود داره که ما بیایم از آمریکا اصلا کالا هم وارد بکنیم. ما خب میدونیم در رابطه با رابطه الان سوئیس و آمریکا صحبت نمی کنیم، گرچه خود اروپایی ها الان خیلی از کالاهای کشاورزی آمریکایی ها رو اجازه نمیدن وارد اروپا بشه، خاک اروپا بشه، حالا به بسیاری از دلایل که شما فکر کنم بهتر از من بدونید. چرا ما باید از آمریکا کالا وارد بکنیم در این شرایط؟ آیا این تیمی که حضور دارن در، والا من بعضی وقتا شک میکنم جناب دکتر محیط، یه بار توییت، یعنی چند بار ترامپ توییت زد گفتش که ما با یک رژیم جدید در ایران حاکم هستیم، بعضی وقتا آدم شک میکنه که اینهایی که الان اومدن رأس کار واقعا به دنبال چه اهدافی هستن و چه چیزی در سر دارن. و بعضا نگاه میکنیم بعضی وقتا، حالا دیروز آقای قالیباف میگفت، صحبت میکرد در تلویزیون، میگفتش که بهتره که مردم به حرف برادر دینیشون یعنی خدا آقای قالیباف گوش بکنن تا ترامپ، اما بعضا نگاه میکنیم حرفای ترامپ خیلی راستره یا مقامات آمریکایی خیلی راستره تا مقامات خودمون. و میگم مثلا در رابطه با همین مسئله قطر رفتن، آمریکایی‌ها گفتن ما داریم میریم قطر، ایرانی‌ها میان اونجا مذاکره میکنیم، ایرانی‌ها سمت ایرانی‌ها تکذیب کرد، اما تیم مذاکره کننده رفته قطر و اونجا داره الان صحبت میکنه امروز که من و شما با هم اینجا هستیم. و این تناقضات و این عدم صداقت در تیم ایرانی زیاد احساس خوبی به مردم حداقل دست نمیده در این رابطه.
ببینید، اول بهتون عرض بکنم که صحبتایی که ترامپ میکنه باد هواست، یعنی مطلقاً اعتباری نداره. شما ببینید چند دفعه این تهدید کرده که من تمدن ایران رو از بین میبرم، در ایران یک بمب اتم میندازم، یعنی حالا به شکل دیگه گفت نمیدونم اگر فلان نکنید من نابودتون میکنم. همین چیزها رو در مورد کشورهای دیگه داره به کار میبره. بنابراین ما به حرفای ترامپ نباید بسیار روی این قضاوت بکنیم که به اصطلاح حالا دولت جدیدی که بر سر کار اومده فرزن نمیدونم دولتیه که ترامپ بر سر کار برده. اینا حرفایی که به نظر من باید ازش احتراز بشه و اینطور نیست. اتفاقا با این حمله جنایتکارانهی که به ایران کردن، اون چیزهایی که پیش بینی میشد اتفاق افتاد، به این معنا که در واقع دولت نسبتاً رادیکالتری بر سر کار اومده. حالا باید البته ببینیم که در آینده آیا مجتبی به اصطلاح یه مقدار برای اقتصاد ایران کاری خواهد کرد. اصل قضیه عبارت از سیاست‌های داخلیه، وگرنه نظر سیاست خارجی اتفاقاً یه مقدار اصلاح طلبا و جناح روحانی به دلیل جنایاتی که امریکا و اسرائیل کردن اعتبارشون رو از دست دادن. بخش وسیعی از جامعه ایران متوجه شده که در واقع پیروی از این اصلاح طلبا و جناح روحانی اشتباه بوده، دشمن واقعی رو تشخیص دادن. این همه به اصطلاح به قول معروف موس موس کردن برای امریکا و نزدیک شدن به امریکا کمتر شده. و بعدش هم توان سپاه پاسداران کاملا بیشتر از سابق شده و به اصطلاح یک مقدار اعتبار هم دولت، یعنی دولت اصلاح طلب آقای پزشکیان با اون وزرایی که داره، با وزیر اقتصاد شیکاگو بوی که داره، رئیس بانکی که داره همتی که یه آدم خیانتکار واقعیه، اینا ضربه خوردن و در نتیجه به نظر من جناح ببیش مدافعین کشورمون که حالا هم سپاه و هم ارتشه یه مقدار زیادی دست بالا رو گرفتن و الان شما ببینید در تنگه هرمز کاملا زیر کنترل ایران اومده. و حالا اگه میتونیم راجبش صحبت کنیم که این ماده پنج یا بند پنج این تفاهم نامه چه اهمیت جهانی داره. فوق العاده این مهمه که به نظر من این یه اهرمیه که باید ازش استفاده بشه. و در نتیجه من موافق نیستم که این، برای اینکه بعضی ها مشکوکن که فرزن اگر فلان به اصلا یک کسی رو کشتن و دیگری اومده و قدرت گرفته و امثال این تئوری های توطئه رو من قبول ندارم. ایران همین امروز اگه روزنامه ها رو نگاه بکنید، از این حمله ای که به ایران شده ایران قدرتمندتر بیرون اومد. اولین چیزی که باید ملت ما بدونن و فریب این چیزهایی رو که عرض شد که شعارهایی رو که نتانیاهو، ترامپ و امثال همز منتها از اینجا به بعد به نظر من فوق العاده مهم. شما ببینید، من فکر میکنم که این تفاهم نامه‌ای که امضا شده 90% به نفع ایرانه، به ویژه بند اولش که مسئله لبنان رو مطرح میکنه و بند پنجش که اداره تنگه هرمز رو به ایران میسپاره. همینجا من بهتون عرض بکنم که این چه اهمیتی داره و چرا این چیزی رو که امضا کرده ترامپ به اون فول سپکتروم دامیننس یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر جهان ضربه کاری زده که کمتر سابقه داره. ملت ایران باید بدونن که این مسئله چه اهمیتی داره و از این به اصطلاح پیروزی که به نظر من به دست آوردن که رئیس جمهور امریکا زیر سندی رو امضا کرده که اداره تنگه هرمز رو به ایران میسپاره. فوق العاده این مهمه و این چیزی بوده که ایران سالهای سال به اصطلاح در واقع میخواسته که این اتفاق بیفته و خود اینا این رو رسما و به طبق یک سند در اختیار ایران گذاشتن. حالا از اینجا به بعدش ما نکته دیگه رو هم باید در نظر بگیرم ملت ایران، که امریکا، اسرائیل، اینا مطلقاً هرچی رو که امضا میکنن بهش عمل نمیکنن. اینا امریکا از قرن 19 قراردادهای ده ها قرارداد که با بومیان امریکا بستن اینو زیر پا لگد مال کردن. حالا قرارداد
هایی میخواستم انتهای حالا صحبتتون وارد کلامتون نشم، انتهای صحبتتون همچین بحثی رو مطرح کنم، چون حالا خودتون ورود کردین. حالا شما در رابطه آمریکا میگیم، مشخصا ما در رابطه با ترامپ میگیم. ترامپ یه دو جین تعهداتی که داشته آمریکا داشته از اونا اومده بیرون، یعنی خیلی از تعهدات و قراردادها و تفاهم نامه هایی که بوده ترامپ اومده بیرون. یعنی چرا ما باید الان مثلا به ترامپ، به عهد ترامپ ما امیدوار باشیم یا خوشبین باشیم که ترامپ؟
من فکر نمی کنم امیدوار باشیم. شما ببینید، اینا قراردادی که با حزب الله در 2024 بستن، در واقع چیز همین اسرائیل 1400 بار اینو شکونده. اگر پشتیبانی امریکا رو نداشت میتونست چنین جنایاتی بکنه. همین آقای ویتکاف قراردادی با حماس بست، آیا بهش عمل کردن؟ حالا قرارداد الجزیره رو، قراردادهای دیگر رو من نمیخوام اسم ببرم. بنابراین مبنای بحث ما عبارت از اینه که مطلقا به اینا نمیشه اعتماد کرد، منتها اینا زیر سندی رو امضا کردن که از نظر بین المللی یک باید اسرائیل از خاک لبنان بیرون بره و ایران بر تنگه هرمز اداره تنگه هرمز به دست ایران سپرده شده، که حالا اگه وارد جزئیاتش بشیم که در واقع با عمان چه مذاکراتی شده، قرار شده که آیا به اصطلاح حق العبور بگیرن یا نگیرن، در چه شرایطی هست، اینا به اصطلاح جزئیاته. ولی میخوام بهتون عرض بکنم که مطابق با بند 5 ایران اداره تنگه هرمز به دست ایران سپرده شده، که این ناقض همینطور که گفتم فول سپکتروم دامیننس امریکاست، که برای اینکه موقعی که اینا اون سند معروف عرصه که پال ولفویتز 1992 بیرون اومد، عزیزان ملت ایران باید دقت بکنن که چه بعد از فروپاشی شوروی چه اسنادی بیرون اومده. یکی از این اسناد اون مقاله معروفیه که پال ولفویتز نوشت که بیرون داد، که بعد بخشاش تو روزنامه نیویورک تایمز 1992 بیرون اومد، که طبق اون امریکا تسلط بلا منازع بر امریکا و هیچ کشوری نباید حتی هوس اینو بکنه که در برابر امریکا بیسته. و ما میدونیم این عمل کرد تا کم کم و کم کم به دلیل جنایاتی که اینا کردن، در واقع جنگ هایی که به راه انداختن، 8 تریلیون دلار خرج کردن به اقتصاد امریکا، در واقع به دلیل پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین و میلتون فریدن فردی فرانی هاریک به روز امروز رسیده، در حالی که چین از این فرصت استفاده کرده با قدرت درجه یک و به اصطلاح قدرتمند، به اصطلاح کشور قدرتمند که در زمینه‌های متعددی واقعا از امریکا زده جلو و در نتیجه الان به دست و پا افتاده. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض کنم که دو چیز رو ما باید در نظر بگیریم. یک، عبارت از اینه که این حمله جنایتکارانه ای که کردن به ایران یک خطای تاریخی بوده که از طرف امریکا و اسرائیل مرتکب شده و در واقع شکست خوردن و ایران الان دست بالا رو داره. این رو باید عرض. و به نظر من تفاهم نامه که امضا شد این یک برد برای ایران بوده، چون عزیزانی هستن که میگن میبایست این امضا نمیشد، تنگه هرمز میبایست بسته به طور کامل میموند و غیره و غیره، تا استاک مارکت از هم فرو میپاشید، اون موقع ما میتونستیم به اصطلاح چیزهای امتیازات بیشتری بگیریم. در حالی که به نظر من اگر این امضا نمیشد، امکان این بود که حمله فوق العاده جنایتکارانه اون موقع به اصطلاح به ایران میشد، که ما میدونیم که به اصطلاح من راجبش قبلا صحبت کردم. ولی به هر حال این سند رو امضا کردم که این یه پیروزی برای ایرانه، قدر اینو باید بدونیم و از این به بعد منتها باید مواظب باشیم که تا زمانی که اجرا نکنه، امریکا اجرا نکنه. حالا علت این که مثلا به دوحه رفتن فکر می‌کردن که اولین بخش از اصلاح دارایی‌های بلوک شده ایران رو بتونن برگردن، و ما می‌دونیم که این اتفاق نیفتاد و این سفری که به دوحه داشتن به ضرر ایران تمام شده. بنابراین از اینجا به بعد تا زمانی که این مفاد 14 گانه یکی پس از دیگری انجام نشه، پولهای بلوکه شده برنگرده، عرصه که این تحریمها کاهش پیدا نکنه و غیره و غیره، یا برداشته نشه، ایران نباید از اینجا به بعد باید کاملا مواظب باشه. و در این حال به نظر من این فشاری که روی هیئت نمایندگی داره میاد یه چیز مثبته. فرضاً 2000 تا از استادای دانشگاه و غیر و غیره و غیره به اصطلاح امضا کردن یک سندی که باید این هیئت نمایندگی ایران باید مواظب باشه، دقت کنه، کوتاه نیاد و غیره. بنابراین همه اینا رو ما باید در نظر، منتها میخواستم آقای فرخنده در این حال بعضی از این انتقاداتی که میشه به نظر من انتقادات به جایی نیست، پایه در واقعیت نداره، باعث دلسردی و سرخوردگی میشه. من به اینایی که اینجوری صحبت میکنم و شک و تردید نسبت به هیئت نمایندگی چیز میکنن که و ایران نمیدونم اینایی که بر سر کار اومدن در اثر کودتایی بوده که امریکا انجام داده در ایران، اینا ضربه به روحیه مردم و اینا چیزایی هم که اتفاقا روزنامه های زبان انگلیسی زبان رو که من دنبال میکنم از این قضیه استفاده میکنم و به نظر من باید به اصطلاح این مخالفین امضای این تفاهم باید مواظب این قضیه هم باشن که به اصطلاح انتقاداتشون طوری نباشه که ضربه روانی به ملت ایران بزنن، باعث ناامیدی و یأس بشن. من نمیخوام اسم ببرم از بعضیا که حتی در برنامه شما علت این که من چهارشنبه گذشته انتقاد کردم، بعضیا هستن که حرفهای بیپایهی میزنن که میتونه یأس و ناامیدی به پاشونه در ملت ایران. باید روحیهشون رو حفظ کنن و بدونم که در این جنگ با مقاومتی که هم مردم ایران کردن و هم مدافعین سرزمین ایران با ضرباتی که به دشمن زدن در واقع پیروزی بزرگی به دست آوردن. قدر این پیروزی رو باید بدونن، ناامیدی و یأس در بین مردم به وجود نیارن.
موافقم با شما. حالا به سری از دوستان هست، حالا من خودم با تخریب کردن مخالفم، حتی حالا بسیاری الان در این شرایط دارن تیم مذاکره کننده رو تخریب میکنن، این من مخالفم، اما نقد منصفانه رو باید داشت و در این انتقاد کردن و نقد کردن در این کنشگریه که اتفاقا جامعه سیاسی ما رشد میکنه جناب دکتر محیط، و اینو من واقعا استقبال میکنم و لذت میبرم. یکی از نقد هایی هم که واقعا وجود داره و آدم خب احساس میکنه واقعا منصفانه است و از سوی مردم هم داره مطرح میشه، الان ساعتی پیش دیدم روبیوی که صحبت یک مکالمه تلفنی ازش اومده بیرون و گفته تفاهم نامه با ایران فقط یک تیکه کاغذ پاره است. برجامی که یک قرارداد بود رو ترامپ اومد پاره کرد، انداخت سطح آشغال. حالا این دیگه به قول مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ یک تیکه کاغذ پاره است. هم شما و هم بنده الان بر صورت اذعان داشتیم که این تفاهم در طرف مقابلش آمریکاییه که بدعهده و عهد خودش پایبند نیست. شما بهتر از من میتونید حتی استدلال بیارید و آوردید که از قرن 19 چگونه آمریکایی‌ها بدعهدی کردند و خب الان بسیاری از مردم هم دارن همینو مطرح میکنن و صحبت میکنن، میگن خب ما الان رفتیم جلو، تفاهمی امضا کردیم که اصلا به قول شما یک تفاهم نامه خوبی هم هست، چه تضمینی وجود داره طرف مقابل بیاد به عهدش عمل بکنه؟ و این مسیر، این مسیری که ما داریم میریم به قول معروف مسیری که 30 سال 30 اندی سال طی کردیم و مردم خسته شدن دیگه، هی ایرانی ها رفتن مذاکره کردن، طرف مقابل یا بدعهدی کرده یا از قرارداد اومده بیرون و در دو سری آخرش هم که به زن و بچه مردم موشک زده و با تاماهاک زده مدرسه میناب رو، بچه های مدرسه میناب رو پودر کرده. خب این چه تفاهم نامه‌ایه که ما میدونیم طرف مقابلش پایبند نیست و اینو برای چی ما باید هی ادامه بدیم و اینو تا کی باید ادامه بدیم؟ حالا فرض بر این که الان ما این تفاهم نامه رفتیم جلو، 2 ماه دیگه آمریکا و اسرائیل به ما حمله نظامی کردن، الان صحبتش هست دیگه، الان بسیاری از خبرگزاری‌ها دارن صحبت از این میکنن که آمریکا ناوگان جنگی خودشو دوباره داره میاره در خاورمیانه مستقر کنه. فرض بر این که 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه دوباره به ما حمله کردن، این روند، این سیکل باطل تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ببینید اونایی که این صحبت رو میکنن فکر میکنن که فرضاً من نوعی یا هیئت نمایندگی امریکا رو نمیشناسم، اسرائیل رو نمیشناسن. ما اینا رو تا مغز و استخوانشون به قول معروف میشناسیم. عزیزانی که این صحبت رو میکنن باید آلترناتیو نشون بدن. بعد من ندیدم، من چون به صحبتاشون گوش میکنم و اینو یه چیز فوق العاده مثبت میدونم که این فشاری که به هیئت نمایندگی، حتی شک و تردیدی که نسبت به این هیئت نمایندگی هست، به اصطلاح به نظر من درسته. منتها باید راه حل عملی، ببینید اینا یک خطای تاریخی وحشتناک کردم به دلیل ضد انسان بودنشون، که اینا نتانیاهو موقعی که به قدرت رسید، اجازه بدید اینو من یه مقدار بازش بکنم، نتانیاهو موقعی که به قدرت رسید 1996 در واشنگتن یک سلسله سند بیرون اومد که سند کلین بریک، حتما نمیدونم در برنامه شما من صحبت کردم یا نه، این باید دنبال بشه که این ضد بشرات چه برنامه ای داشتن. نتانیاهو به این نتیجه رسیده بود که در واقع ما فقط ملت فلسطین رو نباید از بین ببریم، عرصبت که مطلقا نباید دولتی به مردم فلسطین بدیم، بلکه باید کشورهایی که از مردم فلسطین دفاع میکنن اونا رو باید از پا در بیاریم. که شما میدونید لسلی کلارک که به اصطلاح مال رئیس ناتو بود اینو آشکار کرد که این هفت کشوری رو که باید از پا در بیارن چیا هستن، که تا الان شش کشورش رو از پا در آوردن. شما میدونید عراق چه وضعیتی داره الان، ببینید نخست وزیرش چی شد به فرمان امریکا، سوریه رو به چه روزی انداختن، لبنان رو میخوان از پا در بیارن که به چه وضعی افتاده، سومالی رو به چه وضعیتی، سودان رو و لیبی رو، شش تا رو از پا در آوردن، مونده ایران. بنابراین اینا تصمیم گرفتن، یعنی موقعی که 11 فوریه امسال موقعی که نتانیاهو میره به واشنگتن و در اون زیرزمین معروف کاخ سفید در واقع چیز رو قانع میکنه که به ایران حمله بشه، این به نظر من خطای سیاسی و نظامی تاریخ سازی بوده که در واقع فکر میکردن ایران هم مثل این بعضی از این کشورهای دیگه است و با شکست بزرگی روبرو شدن. و ما باید قدر اینو در درجه اول باید بدونیم و در واقع تئوریم رو بر این بذاریم و سیاست هایمون که مطلقاً به اینا نمیشه اعتماد کرد. آن چیزی رو که امضا میکنن، من اینو گفتم که قولشون و بولشون یکیه، هر شبت که حالا بول بنابراین ما میدونیم که اینا کیان. منتها باید ما خودمون رو قدرتمند از درون بکنیم. اینا نقطه ضعف و پاشنه آشیل ما رو میدونن. حالا انتقادی که هم به رهبر کنونی من دارم، هم به این هیئت نمایندگی دارم، هم به اونهایی که انتقاد میکنن دارم، من در بحثاشون ندیدم که از نظر اینکه از داخل ما چی کار باید بکنم. من نمیخوام اسم ببرم، ولی انسانهای میهن دوستی که میگن ما این تفاهم نامه رو نمیباس امضا میکردیم، ولی نمیخوان صحبت بکنن که در 10 سال اول بعد از انقلاب چه اتفاقاتی افتاده، هاشمی رفسنجانی چه کار کرده، پیاده کردن احکام بانک جهانی و تئوری های میلتون فریدمن و فریدریک فان، این ضعف‌ها رو هیچ صحبتی راجبش نمی کنن. فقط یک نفر آقای جبرئیلی یه مقدار صحبت می کنن، بقیهشون صحبت نمی کنن. ما نقطه ضعف داریم، باید سیاست های داخلی رو باید ترمیم بکنیم. نقطه خود
جواب پرسشم رو این شکلی گرفتم که ایران به دلیل ضعفهایی که در داخل داره محکوم شده یک جورایی این تفاهمنامه رو امضا کنه.
نه اجازه نه تا اونجا دیگه نباید بریم. به نظر من به این دلیل نبوده. شما ببینید موقعی که وارد مذاکره میشید که یک چاره جز مذاکره ندارید، حالا میگن مذاکره شما ببینید ما بذارید در یک از یک کشور قدرتمندی مثل چین صحبت بکنیم، بارها و بارها وارد مذاکره شده منتها از موضع قدرت که اینا رو در واقع از پا در آورد.
قدرت جمع دکتر محید مؤلفه هایی داره، مثلا چین چندین و چند کلاهی که هسته ای اتمی داره، یا خود رهبر کره شمالی با ترامپ مذاکره کرد ولی از موضع قدرت، اونم باز به دلیل پشتوانه نظامی و امنیتی که دارن. در واقع
ما الان در واقع از موضع قدرت، یعنی باید نقاط قدرت خودمون رو بدونیم که فرضاً الان تنگه هرمز همه میدونن که از بمب اتم هم شاید مهمتر باشه، یعنی بمب اتم ممکنه خطرات بزرگی برامون ایجاد بکنه در حالی که تنگه هرمز خیر، یه همچین خطری رو برای کشورمون ایجاد نمیکنه و اتفاقا خطر برای اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به وجود میاره. و از نظر بین المللی همینطور که گفتم بند پنج این تفاهم نامه اینو به ایران داده و باید از این قضیه استفاده بشه و از اینجا به بعد در واقع کوتاه نیان. بنابراین مسئله عبارت از اینه که باید ما هم نقاط قدرت هم نقاط ضعف خودمون رو بدونیم و با آگاهی بر این نقاط ضعف و قدرت مجبوریم ما مذاکره بکنیم حتی، ولی از موضع قدرت باید این کار رو بکنیم. و در نتیجه به نظر من آنچه که باید ایران از رهبر گرفته، رهبر کنونی تا دولت، اینا باید فکری برای اقتصاد ایران بکنن و تا زمانی که این کار نکنن این نقاط ضعف باقی میمونه و دشمن میتونه از این قضیه استفاده بکنه. گفتم من روزم های همین امروز صحبت این میکنن که آره ایران داره با این اقتصادی که داره، با این تورمی که داره، داره از پا در میاد، بنابراین ما باید به اصطلاح به این فشاری که روی ایران هست ادامه بدیم و غیره و غیره. بنابراین مسئله عبارت از اینه، نباید ناامید بشیم، نباید بگیم که به اصطلاح مذاکرات از اول به اصطلاح هیچ و پوچ بوده، نباید این، باید آلترناتیو داشته باشیم و بعد از موزه قدرت ما برخورد بکنیم.
یکی از آلترناتیو هایی که حالا بعضا از دوستانی که واقعا نقد کارشناسانه دانشگاهی دارن و دلسوزن، واقعا دلسوزن برای کشور، یکی از آلترناتیو هایی که وجود داره میگن خب ایران باید از زمانی که ترامپ از برجام خارج میشد، بعد از MPT خارج میشد و وارد پروسه ساخت سلاح هسته‌ای میشد و از نظر اقتصادی که شما بهش اشاره کردی اون نگاه به شرق رو باید پیش میبرد و قراردادهای راهبردی با چین رو میتونست سر و سامان بده، نه الگویی که مثلا مسیر اقتصادی روسیه داشت در جنگ اوکراین از اون الگو می گرفت که ببینه چه کار کرد در رابطه با دلار زدایی و ارزش پول روبل که بالا رفت در جنگ اوکراین، اینو چه کرد که بتونه الگو بگیره. اینها به صورت خیلی اصلا دارن آلترناتیو میدن، راهکار دارن میدن، یا هم دوستانی که شما اشاره کردید آقای دکتر یزدی‌زاده هستن که در برنامه ما هم حضور پیدا میکنن، آقای جبریلی هست، اینها خیلی ها دارن راهکار میدن، خیلی ها دلسوزان هم دارن راهکار میدن برای کشور، اما گوش شنوایی وجود نداره و به نظر میرسه یک جریان دیوان سالاری در کشور وجود داره که فقط منتظر این در مذاکره اون آب نبات چوبیه رو دره باز بشه و آب نبات چوبیه رو آمریکایی از اون تبش نشون بده که این بدو بره برای مذاکره که هرچی هست و نیست حالا امضا بکنه، حالا مهم هم نیست، حالا به قول معروف طرف مقابل عهدش باشه، تعهد بده نده، اجرایی بشه، عملیاتی بشه نشه. این به نظر من که حالا شما صحبت از آلترناتیو کردید، واقعا وجود داره آلترناتیو، در خود کشور هم وجود داره. یعنی ما خارج از کشور در رابطه با اپوزیسیون صحبت نمی کنیم. خوشبختانه خوشبختانه یک سری از عزیزان و جوانهایی هستن در داخل کشور الان دارن راهکار میدن و راهکارهایی دارن میدن که بر مبنای به قول معروف قدرت ایرانه و قدرتمند شدن و سربلندی ایرانه. و اینو اگر حالا نکته اگر شما دارید بفرمایید در رابطه با این مسئله.
ببینید آقای فرخنده، بحث ما باید طوری باشه که ضربه روانی به ملت ایران نخوره، یأس و ناامیدی مسلط نشه بر اوضاع. فوق العاده این مهمه و راه حل های دقیق و عملی باید ما نشون بدیم. مجتبا باید اصل 44 قانون اساسی رو دقت کنید، اصل 44 قانون اساسی رو که پدر ایشون با حکم حکومتی برداشت باید دوباره بیاره. یعنی باید اصل 43، اصل 44، شما اصل 43 و 44 رو توی قانون اساسی بخونید و ببینید که چقدر ترقی خواهانه است، چقدر به نفع ملت ایرانه. اینا رهبر قبلی اینا رو با حکم حکومتی برداشت و این میدونه چه ضربتی واقعا به اقتصاد ایران و به ایران میزنه. شما دقت کنید الان اینایی که مواد به اصطلاح پتروشیمی و فولاد و سایر چیزها رو به خارج به اصطلاح فروختن، به قول آقای لیلا 130 میلیارد دلار در بیرون دلار وجود داره که به ایران بر نمیگردونن. اینا هر ماه یا هر سالی به طور متوسط 25 میلیارد دلار از ایران خارج میشه. این دولت جدید به اسلام مجتبی خامنه ای باید جلوی اینا رو بگیره، نه اینکه به اسلام بگه برید مذاکره، به اسلام هم مخالفم ولی برید مذاکره بکنید و بعد موقعی که این مذاکرات به نتیجه نرسید اومخ میگم کی بود کی بود، من نبودم. به نظر من اینا درست نیست. یعنی در واقع موقعی که اینا صحبت میکنن، بعضی از این عزیزانی که انتقاد دارن به تفاهم نامه میگن رهبر مخالف بوده ولی مطابق قانون اساسی گذاشته. خب اون وقت به اصطلاح این گفتم موقعی که با شکست روبرو میشه میگن تقصیر من نیست، شما رهبری، شما رهبری و باید مثلا اگر میتونی با حکم حکومتی 100 تا روزنامه رو تعطیل بکنی، اگه میتونی اصل 44 رو برداری، اگه میتونی از احمدی نژاد دفاع بکنی به جای اینکه از میر حسین موسوی دفاع بکنی، از یه جاسوس موساد آقای احمدی نژاد، خب یه کاری برای ایران بکن که اقتصادش به اسراف به این وضعیت نرسه که پاشنه آشیلش رو دشمن بتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین انتقادی که من به این عزیزانی که به اصلا این بحث ها رو راه انداختن به اپوزیسیون که بسیار هم مثبت به قول شما بحث های سیاسی به وجود میاره و غیره و غیره، ولی در این حال اینا صحبت از ضعف های داخلی نمی کنن. من ندیدم که اینا به هاشمی رفسنجانی واقعا بگن که این چه کرده. قتل عام
خواستن با هاشمی رفسنجانی انتقاد بکنن در این سالها که الان نمایندهش رئیس جمهور کشور، در واقع نماینده
کاملا
جریان هاشمی الان در دولت هستن، حضور دارن.
اگر این عزیزان صحبتاشون مبنی بر تمام این ضعف مثلا نقاط ضعفیه که از رأس حکومت، از رأس حکومت جرأت اینو ندارن که به رأس حکومت انتقاد بکنن، انتقاد من بهشون اینه که آره رهبر اینجوری گفته و اینا، عمل اینطور نیست. بنابراین در این حال که این انتقاداتی که میشه به هیئت و به اصلاح مذاکره کننده یه چیز مثبته، ولی نقاط ضعف این انتقاد کنندگان هم باید در نظر گرفته بشه. حالا نظر من اینه، یکی از خوبی هایی که تمام این انتقادات داره عبارت از اینه که مردم ایران کم کم و کم کم باید فشار خودشون رو به حکومت بالا ببرن که بعضی از مسائل اجتماعی همینطور که حل شده، مثل حجاب که زنان قهرمان ایران تونستن بالاخره این رژیم رو یا این حکومت یا نظام رو وادار به عقب نشینی بکنن، مردم ایران هم باید فشار بر سر مسائل اقتصادی، یعنی در واقع اصل 43 و 44 قانون اساسی باید اجرا بشه، یعنی به طبقه کارگر باید رسیدگی بشه، باید از قانون کار دفاع بشه و در نتیجه تکیهشون رو باید بر سر این، و بعدش هم روابط با چین، روابط با روسیه، روابط با هر سمت که کشورهایی که دوست ایران هستن گسترش پیدا بکنه. شما ببینید موقعی که رئیس جمهور چین اومده به ایران چه رفتاری باش کردن، در حالی که چین براستی از ته دل، شما اگر CGTN یعنی در واقع اون سایت به اصطلاح خبری چین رو دنبال بکنید، چه تقدیری از ایران میکنه، چه اظهار دوستی میکنه، در حالی که این همین سفیر مدت ها اصلا سفیری به چین نفرستادن، الان کسی رو هم که فرستادن جز این اصلاح طلبایی که ما میدونیم در تمام این جریانات خودش گناهکاره. بنابراین خلاصه کنم این بخش از صحبت رو که ما یک، موقعی که ما انتقاد میکنیم باید آلترناتیو نشون بدیم. دو
پرسش اینجا مطرح میشه آقای معید، میبخشید میونه کلامتون، یعنی شما در رابطه با حالا مشخصا تفاهم نامه، میپرسم این پرسش رو، در رابطه با تفاهم نامه شما اعتقاد دارید که آقای مصطفی خامنه‌ای به جای که میامدن میگفتن من علل اصول نظر دیگری داشتم، باید حکم حکومتی میدادن و اگر نظرشون منفی بود باید میگفتن جلوی مذاکره رو من میگیرم؟
کاملا میتونست این کار رو بکنه.
در اون شرایط نمیمادم بگم مثلا این شما دیکتاتور رو
اجازه بدی. ببینید گفتم با حکم حکومتی در مجلس ششم 100 تا روزنامه تعطیل شد، با حکم حکومتی اصل 44 برداشته شد. چطوره که چیزایی که به ضرر ایرانه با حکم حکومتی عمل بش میشه، در حالی که اون چیزی که به نفع ایرانه اون وقت حکم حکومتی به اصطلاح کاری نمی کنن یا به اصطلاح چیز. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم که اینا اون انتقادی که میکنن در واقع، شما روزنامه کیهان رو بخونید که آره ما نباید اینو بکنیم اون رو نکنیم، همین آقای حسین شریعت مداری، شما به سابقهش نگاه بکنید که در 10 سال اول انقلاب به عنوان یه بازجو چه کار کرده. بعضی از عزیزان اصلا نمیخوان این سابقه ای رو که جمهوری اسلامی چه کرده، چه تفرقه ای در بین مردم انداخته، چه آدمایی رو کشته و قتل عام کرده. خود من قربانی این سیستمم که من به خانوادم چه برسرم، اینا رو اصلا مطرح نمی کنم. نمیخوام اسم ببرم از بعضی از اینایی که انتقاد دارن که حالا وارد مذاکره شدیم این تفاهم نامه رو یک دونه شون به اشاره نمی کنن. پیش زمینه های این اقتصاد رو که شما موقعی که پدر رو علیه پسر، مادر رو علیه دختر، همسایه رو علیه همسایه، به اصطلاح تفرقه اینطور بندازی که این تفرقه افتاد. در 10 سال اول خود رهبر اصلی و اولیه نقش اساسی در این قضیه داشت. شما اگه بخوای انتقاد از خمینی بکنی میدونید چه بر سرت میارن؟ همینایی که نشستن من این انتقادات رو، من به جمعشون داشتم نگاه میکردم که اینا کیا، اینا انتقادی به اون ندارن، ولی فقط حالا هیئت نمایندگی رو میگن این تفاهم نامه نباید امضا بشه. شما باید بدونید که پیش زمینه های 40 فرزن حالا 40 سال اولیه و بویشه 10 سال اولش و بعد هاشمی رفسنجانی چه کار کرد، اینا رو باید مطرح بکنید. و رهبر کنونی باید کاری برای این قضایا بکنه. اگر ابوی ایشون اصل 44 رو برداشته که این ضربت کاری به طبقه کارگر ایران یعنی 80% پایین جامعه است، آیا نمیتونه با حکم حکومتی اینو برگردونه؟ یعنی اصل 44 و اصل 43 رو برگردونه، بگه که باید به قانون کار عمل بشه. شما تا زمانی که یک مش دزد رو بذارید تسلط بر اقتصاد ایران داشته باشن و طبقه کارگر رو زیر نعلینشون اینا گذاشتن و له کردن، معلومه که به اصطلاح دشمن از این قضیه استفاده میکنه، چنین تورم و وضعیتی به وجود میاد، در نتیجه وضعیتی که ما داریم. حالا اومدن اینایی که انتقاد میکنن از اینجا که آره ما یه دفعه رادیکال شدن انقلابی شدن و غیره و غیره، که آره اصلا ما نباید چیز با. اول ما باید اوضاع درونیمون رو درست بکنیم، اول باید از این قوانین اقتصادی دست برداریم، به قانون کار عمل بکنیم. 90% از کارگرای کشور ما پیمانی هم. یعنی مطلقاً به امنیت شغلی ندارن. یه کارگری که امنیت شغلی نداره شب میتونه بخوابه، زن و بچهش امنیت دارن. در نتیجه شما ببینید، خود من واقعاً این ملت رو باید آدم در برابرشون سر تعظیم فرود بیاد که علی رغم تمام این چیزها موقعی که دشمن حمله کرد به جای اینکه حکومت رو بندازن و ایران تکه پاره بشه دور پرچم حلقه زدن. آقای مجتبی خامنه‌ای باید قدر اینو بدونه.
سلام، از همون قشر کارگر بودن ها. یعنی شما فکر نکنید اون کسی که حالا اون خانواده، اون فردی که در شمال تهران نشسته، اون اومده پشت کشور و پرچم رو گرفته دستش تو وسط
خیابون.
اکثرا همون 90% قشر کارگری است گفتید، که یعنی از همون افراد، از همون به قول معروف طبقه کارگری جامعه بودن که اومدن و واقعا ایثار کردن و اون شجاعت و شجاعتی داشتن.
من حالا همین آقای فؤاد ایزدی که من براش احترام بسیار بالایی، شما دیدی یه اشاره‌ای حداقل به ضعف‌های درونی بکنه، به اون وقت میگه ما اصلا نمیباید اینو امضا میکردیم، تنگه هرمز رو میباید همینجوری چیز. حالا بعدش میگه که تنگه هرمز رو اینا باز کردن، امریکا داره تمام مخازنش رو پر نفت میکنه، هر شبت که نمیدونم فلان. تنگه هرمز هیچ وقت به اصطلاح باز نشده. الان ایشون توجه نمیکنه که کشتی هایی که از اونجا میگذرن اکثرش مال خود ایرانه که به چین میره و یا دوستان ایرانن و زیر نظر ایران دارن از اونجا چیز میشن. شما آمار رو بخونید، قبلا از تنگه هرمز به طور متوسط هر روز 136 کشتی میگذره، الان ببینیم چند تا میگذره، 20 تا 30 تا، و باید ببینیم اینا کدوم کشتی ها هستن چیا. بنابراین این صحبت هایی که ایشون میکنه به اصطلاح هیچ در واقعیت پایه نداره و عوضش همینطور که گفتم به ضعف‌های درونی من هیچ کدومشون رو، فقط آقای لیلاز فرزن اون دقیقا با آمار و ارقام بیه که چی داره در این حکومت، در این دولت، در این وضعیت اقتصاد ایران داره چجوری. و واقعا به آمارهاش نگاه بکنید. آیا رأس حکومت نمیتونه بعضی از اینا رو، این رؤسای این بانک های خصوصی رو که باعث و بانی تا حد بسیار زیادی تورم هستن در ایران، اینا رو محاکمه بکنن؟ باید در ایران چند هزار نفر که شناخته شدن و باید اینا بدونن که کیان، این اولیگارشی، باید اینا محاکمه بشن. شما ببینید در این حال که چین با امریکا در حال یک مبارزه مرگ و زندگیه، چند نفر از رؤسای تاپ ارتش رو محاکمه کردن و میخواستن اعدام بکنن و اعدام کردن. در نتیجه مبارزه با فساد در چین نقش بسیار پر اهمیتی برای پیشرفتشون، برای اینکه به اسلام ملت رو بسیج میکنن و در نتیجه اینطور پیشرفت میکنن. ایران در واقع ادعا میکنه که دوستی با چین داره، در حالی که هیچ کدوم از اون چیزهایی رو که در چین اتفاق افتاده بهش دست به عمل نمیکنه. بنابراین عزیز، من حالا بحث رو به اینجا، در حال حاضر هنوز ایران دست بالا رو داره. خود اینا سندی رو امضا کردن که در واقع ایران رو مدیر تنگه هرمز کردن. این چیزیه که چند نفر بحث کردن راجع به این قضیه، که این در واقع تمام اون بنیان سیاست خارجی امریکا رو زیر پا میذاره که عبارت از تسلط بلا منازع بر جهان باشه، اینو زیر پا میذاره و این اهمیت فوق العاده و تاریخی داره. باید ما قدر اینو بدونیم و از اینجا به بعد به نظر من هیئت نمایندگی ایران باید از این اهرم قدرتمند باید نهایت استفاده رو بکنه. و اون وقت در این حال که ما اون کارا رو میکنیم، فکری به حال مسائل داخلیمون بکنیم. من میخواستم روی این مسئله تاکید داشته باشم. نقطه ضعف ما که آقای ریچارد نفیو به اصطلاح هنر نمیم چیز، هنر تحریم، خب الان در ایران از نظر اقتصادی نقطه به نقطه حرفای آقای ریچارد نفیو داره پیاده میشه. این عزیزانی که منتقد هستن که چرا تفاهم نامه امضا شده، راجع به این قضایات صحبت میکنن. من ندیدم که صحبت بکنن. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که یک، ما نباید تخم یأس و ناامیدی بپاشیم، جنبه های منفی رو فقط ببینیم. باید تشخیص بدیم که ایران در این جنگ بر دشمن خون آشام پیروز شده. قدر اینو باید بدونم. این تفاهم نامه که امضا شده، امریکا روی چیزی صحه گذاشته و امضا کرده زیر فشار وحشتناکی که به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و امسالام و امسالام، که الان خودش به اصطلاح گوری در این منطقه، گوری برای خودش به اصطلاح حفر کرده. بنابراین مجموعه این عوامل رو باید در نظر داشته باشیم. هم این هیئت نمایندگی یا هیئت به اصطلاح مذاکره کننده فوق العاده باید با احتیاط و با دقت دنبال بکنم و همینجوری تن به مذاکرات بی خودی ندم از یک طرف، ولی برای اوضاع داخلی و وضع اقتصادی ایران باید از همین حالا کارهای اساسی صورت بگیرن.
بسیار عالی. برای اینکه یک جنبندی داشته باشیم در این برنامه و در رابطه با این بحثمون، جناب دکتر محیط، یک خبری منتشر شد ساعتی پیش که ورود ناوهای آبی خاکی آمریکا به منطقه است که سنتکام منتشر کرده و استقرار گروه آماده تفنگداران دریایی در خاورمیانه. و در ادامه این خبر نوشته در ادامه تقویت آرایش نظامی آمریکا در منطقه، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده ناوهای یو اس اس باکسر و یو اس اس پورتلند اکنون در منطقه مسئولیت این فرماندهی رو دارم و فعالیت میکنم. همزمان 11 واحد اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا که بر عرشه ناو باکسر مستقر است به عنوان بخشی از گروه آماده آبی خاکی همراه با ناو یو اس اس کامستاک در این منطقه حضور دارد. خب همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم، آمریکا داره آرایش نظامی جدیدی رو در منطقه شکل میده و حالا پرسش آخرم برای جمع‌بندی همینه که واقعا به چه سناریوهایی در پیش هست در رابطه با ایران و منطقه در آینده پیش رو. آیا شما فهم میکنید که این جنگ تمام عیار دوباره آغاز خواهد شد با تمام اتفاقات و حالا ابعاد مختلف تحولاتی که ما شاهدش هستیم، مخصوصا از سوی هم آمریکایی‌ها و هم اسرائیلی‌ها؟
ببینید، اگر ترامپ در 8 آوریل اعلام آتش بس کرد، باید ببینیم چرا. راجع به این کلی صحبت شده. شما به صحبت های جان مرشاینر، داگلس مکگرگر، لاری جنسون و تعداد زیادی که من برنامه هاشون رو دنبال بکنم، اگه شما دنبال بکنید، به دلیل استیصال، به دلیل ضعف، به دلیل شکستی که خوردن، اومدن و حاضر شدن که اعلام چیز بکنن. موقعی که این اعلام آتش بس کردن، ایران یه چیز 10 ماده‌ای پیشنهاد کرد که کاملا به نفع ایران بود، کاملا خواستای ایران رو، و بر پایه این تفاهم نامه، بر پایه اون 10 ماده چیزه که در واقع به قول جان مرشایمر اون روح 10 ماده‌ای رعایت شده توش. بنابراین اینا همه پیروزی برای ایران. حالا آیا ایران امریکا دوباره حمله خواهد کرد؟ باید ببینیم چرا در دفعه اول 8 آوریل اعلام آتش بس کرد. به دلیل ضعفشون، به دلیل اینکه سلاح‌ها و مهماتشون ته کشیده بود، کشتی‌هایی که ایران رو محاصره کرده بودن، مثلا محاصره اقتصادی کرده بودن، ملواناشون از مدت بیشتری نمیتونن اونجا بمونن، باید برن استراحت بکنن، باید آذوقه به دست بیارن. اینا همه از نظر نظامی فوق العاده پر اهمیته. و بعدش میدونن که اگر حمله بکنن چه ضرباتی دوباره هم به دوستانشون شیوخ عرب در شیوخ بسا خلیج فارس ضربه خواهد خورد و هم به پایگاه های نظام. شما ببینید، جمعه پنجشنبه یا جمعه گذشته بود که این چیز امریکا به قشم یه مقدار حمله کرد. ایران ببینید به کویت و بحرین چه حملاتی کرد. بنابراین ایران کاملا از این جهت دست بالا رو داره. و حالا من دوباره نقل قول میکنم از جان مرشاینر، برای اینکه به نظران بان که با نظرات بنیانیش من به اصطلاح موافق نیستم، ولی راجع به ایران با دقت هرچه تمامتر، و بعدش هم اوز امریکا رو مثل کف دستش میشناسه، میگه که امریکا نمیتونه دوباره یه جنگ با ایران آغاز بکنه، برای اینکه میدونه که عواقبش چه خواهد بود. البته من فقط به اصطلاح به حرفای جان مرشایمر به اصطلاح چیز نمی کنم که حتما به اصطلاح حرفاش 100%، ولی دوباره اگه حمله بکنه، اولا تنگه هرمز به طور مطلق بسته میشه و اطمینان قطعی داشته باشید که قیمت نفت دوباره بالا میره و بورس سهام بهش ضربه میخوره. شما ببینید خود دونالد ترامپ صحبتهایی که کرده نشون میده که نقاط ضعف اینا چیه. موقعی که رفته بود فرانسه برای گرد همایی 7، گفت که من نمیخوام مثل هربرت هوور بشم. شما ببینید از نظر تاریخی این یعنی چه. هربرت هوور در زمان 1929 رئیس جمهور امریکا بوده و سیاست‌های اقتصادیش طوری بود که باعث فروپاشی بورس سهام در اکتبر 1929 در نیویورک شد. به دلیل به اساس چیزه، میگه من نمیخوام مثل اون بشه که بورس سهام از هم فرو بپاشه، برای اینکه مهمترین چیزی که برای آقای ترامپ مهمه، میدونید پولسازیه که بر سر همین بورس سهام میلیاردها دلار پول ساخته. حالا آمارهاش اومده بیرون که به اصطلاح این چه کار کرده. بنابراین علت این که اینا به اصطلاح داره با این بازی میکنه، مثلا چند روز پیش گفت که آره ایران از من خواسته که مذاکره بکنم و در نتیجه همین کوشنر رو به ساویتکاف رو فرستاد به دوحه و متاسفانه هیئت نمایندگی ایران هم همزمان رفته بود اونجا و حالا نیویورک تایمز یه مقاله همین امروز نوشته که آره اینا به طور غیر مستقیم در حال مذاکره. این یه خطایی از طرف ایران بوده، ولی میخوام این رو بهتون عرض بکنم که حمله مجدد امریکا به ایران دوباره قیمت نفت رو فوق العاده بالا خواهد برد و خطر برای بورس سهام، یعنی اقتصاد امریکا، برای اینکه اقتصاد امریکا یه اقتصادیه که فاینانشلایز شده، برای اینکه اقتصاد صنعتی دیگه نیست و اگر بورس سهام فرو بپاشه یعنی اقتصاد امریکا اصلا فرو میخواد. بنابراین یک به قول مرشایمر و خود من فکر میکنم امکان حمله بسیار کمه، حالا نمیخوام بگم بسیار کمه، کمه و اگرم حمله بکنن ضربات بزرگتری به امریکا خواهد خورد، در این حال که البته به ایران هم ضربه خواهند زد و به نظر من ممکنه به مراکز برق، مراکز آب، حتی به سدهای ایران به اسلام میتونن حمله بکنن. اینا از این جنایتکارا هیچی بعید نیست. بنابراین این رو باید تمام این عوامل رو ما در نظر بگیریم. علت این که این حرکت‌های نظامی رو داره ترامپ میکنه برای اینکه روی هیئت نمایندگی ایران میخواد فشار بیاره. هیئت نمایندگی ایران باید اینو بدونه، کوتاه نیاد از این به بعد، مطلقا نباید کوتاه بیاد. تفاهم نامه امضا شد، امریکا زیر سندی رو امضا کرد که اداره تنگه هرمز رو به ایران سپرد که از فوق العاده، حالا نمیخوام بیشتر راجبش صحبت بکنم، که این چه ضربه ای به امریکا بوده و تمام تئوری های فول سپکتروم دامیننس یعنی تسلط بلا منازع بر جهان چه ضربت مهمی بوده که کمتر سابقه داری که چنین ضربتی خورد. و بعد بنابراین ایران از یک طرف باید بدونه دست بالا رو نسبت به امریکا داره، نقطه ضعف در داخل داره و بر پایه این دو اصل باید حرکت‌هاشون رو تنظیم بکنه. ولی در درجه اول باید برای اقتصاد ایران کاری بکنه، رهبر جدید باید کاری بکنه. اینایی که قربون صدقه رهبر جدید میرن و هیچ ازش انتقادی نمی کنن باید خودشون فکری برای اقتصاد ایران بکنم. بنابراین به طور کلی اگه خلاصه بکنم، ملت ایران باید بدونن که پیروزی بزرگی به دست آوردن و باید روی این حکومت، روی این دولت فشار بیارن تا اینکه برای اقتصاد یه فکری بکنن.
بسیار عالی. ما نزدیک به بیش از فکر کنم 1500 نفر دارن این برنامه رو به صورت زنده تماشا میکنن. جا داره سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان و درود بفرستم خدمتتون و ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه. یک نکته من خدمت مخاطبین برنامه عرض بکنم که در هفته پیش رو، یعنی از فردا پنجشنبه، ما یک تعداد ویژه برنامه خواهیم داشت به بهانه مراسم تشییع پیکر آیت الله خامنه ای و یک سلسله گفتگوهایی خواهیم داشت در رابطه با میراث خامنه ای در این 37 سال برای کشورمون ایران. و خب قطعا هفته آینده چهارشنبه در میانه این مراسم تشییع هستیم و جناب دکتر محیط هم مهمان برنامه ما هستند و اختصاص خواهیم داد بخشی از برنامه رو به این موضوع، جناب دکتر محیط، چون بسیار مسئله مهمیه و البته آینده ایران یا پسا خامنه ای با مشتبه خامنه ای، و اینم مسئله مهمیه که میتونیم زیلش مطرح کنیم، اما در رابطه با مشخصا میراث خامنه ای و زیل اون، در رابطه با مسائل منطقه، میراث ایشون در رابطه با خود ایران، اقتصاد، مسائل محور مقاومت، منطقه، امنیت ایران، مسائل نظامی، همه اینها سعی خواهد شد که در این یک هفته طی یک سلسله گفتگوهایی در ویژه برنامه های متعدد تهیه بشه در این برنامه و در خدمتون باشیم. اینو من خواستم خدمتون عرض بکنم و این برنامه از فردا پنجشنبه شروع خواهد شد، آغاز خواهد شد و تا پایان مراسم تشییع ادامه خواهد داشت. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر محیط عزیز و گرامی که در این برنامه حضور پیدا کرد و از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم و موفق و معید باشید از و از بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار خدا نگهدار.